بسم الله الرحمن الرحیم. 124 من جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 18/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که حیوان غیر قابل تزکیه را اگر موضوع برای حکم به حرمت و نجاست قرار دادند، به حسب تصور ابتدایی 4 صورت تصور می شود که بعدم 1 صورتی انقلت در آینده اضافه می کند. فعلا 4 صورت. 1 وقت این قضیه را که مشتمل بر 1 امر سلبی است و تزکیه درش اخذ شده، به صورت موجبه معدوله اخذ می شود، مثل اینکه زیدون لا قائم را موضوع برای حکمی قرار بدهند. حیوان لا قابل لتزکیه را موضوع برای حرمت و نجاست قرار بدهند. نحوه دوم این که به صورت موجبه سالبت المحمول باشه، که عرض کردیم موجبه سالبت المحمول عبارت از اون قضیه است که محمول در اون قضیه خودش 1 قضیه سالبه است، که اون قضیه سالبه حمل می شود بر موضوع، مثل اینکه بگوییم زیدون هو الذی لیس بقائم. در ما نحن فیه هم ممکنه به همین کیفیت اخذ شده باشه، الحیوان الذی لیس هو بقابل لتزکیه، این موضوع برای حرمت و برای نجاست باشه، و ممکن است که این عنوان عدمی و عنوان سلبی اصولا به صورت قضیه نباشه تا عنوان موجبه معدوله پیدا بکند، یا عنوان موجبه سالبت المحمول پیدا بکنه، بلکه به صورت 1 وصف و موصوف باشه، مثل زیدون غیر الجاهل، الحیوان الغیر القابل، این موضوع باشد برای حکم به حرمت و حکم به نجاست. احتمال چهارم این بود که باز به صورت قضیه باشه لکن به نحو سالبه محصله باشه، که سالبه محصله با انتفاع موضوع هم صادقه. لیس زیدون به قائم این می سازد با اینکه زیدی باشد و اتصاف به قیام نداشته باشه، یا زیدی نباشد تا اتصاف به قیام داشته باشه. اینجا بیاییم به حسب تصور یه همچین معنایی را موضوع برای حکم به حرمت و نجاست قرار بدیم. بگیم الحیوان الغیر القابل لتزکیه، که هم صادق باشد با اینکه حیوانی باشد و قابلیت تزکیه نداشته باشه، و هم با اینکه حیوانی نباشد تا قابلیت تزکیه داشته باشه. خب این به حسب تصور ابتدایی این معنا متصوره، اما به حسب مقام تصدیق و به حسب مقام اثبات آیا این فرض اخیر امکان دارد؟ این فرض اخیر قابل تعقل هست؟ معقول هست که موضوع برای حکم به حرمت و نجاست یک امری باشه که این امر سازش با نبود موضوع به نام حیوان داشته باشه؟ خب اگر حیوانی نباشه، اگر موضوعی به نام حیوان تحقق نداشته باشه، چی اتصاف به حرمت پیدا میکنه؟ چی اتصاف به نجاست پیدا میکنه؟ حکم شما عبارت از حرامونه، حکم شما عبارت از نجسونه. آیا حرامون و نجسون می تواند با نبودن حیوان تحقق پیدا بکنه؟ الحیوان الذی لا یکون قابلا لتزکیه به نحو سالبه محصله، که یک طرفش نبودن حیوان باشه، حیوانی نیست تا اینکه قابلیت تزکیه داشته باشه، زیدی نیست تا اینکه اتصاف به قیام داشته باشه. یه وقت شما خود همین معنا رو میخواهید تصور بکنید. ما نمیخواهیم بگیم قضیه سالبه محصله با انتفاع موضوع صادق نیست، ما نمیخواییم انکار وجود قضیه سالبه محصله را بکنیم. شما در لیس زیدون به قائم یصدق علی کل تقدیرین، این یک قضیه واقعی است، یک قضیه حقیقی است، اما اونی که مورد بحث اینه که آیا چنین قضیه سالبه ای را که با انتفاع موضوع هم صادقه، میشه مجموعش و موضوع برای حکم به حرمت قرار داد، میشه این قضیه رو موضوع برای حکم به نجاست قرار داد. اگر ما حیوانی نداشته باشیم تا قابلیت و عدم قابلیت تزکیه در مورد اون مطرح بشه، پس چی رو ما محکوم به حرمت بکنیم و چی رو محکوم به نجاست بکنیم؟ لذا این احتمال چهارم که عنوان عدم قابلیت تزکیه به نحو سالبه محصله در موضوع حکم به حرمت و نجاست مدخلیت داشته باشه، این یک امر غیر قابل تعقله. البته به حسب تصور ابتدایی متصوره، اما به حسب تصور دقیق که با عقل مطابقت داشته باشه و قابل تعقل باشه، این معنا قابل تعقل نیست. لذا این احتمال رو ما باید کنار بگذاریم. باقی میماند اون سه احتمال دیگر. یکی موجبه معدوله، یکی موجبه سالبت المحمول، و دیگر به صورت وصف و نعت، نه به صورت قضیه. خب اینا از نظر مقام تعقل امکان داره، مانعی نداره که زیدون لا قائم رو موضوع برای یک حکمی قرار بدن، موجبه سالبت المحمول رو موضوع برای حکمی قرار بدن، وصف و موصوف رو موضوع برای حکم قرار بدن، ولو اینکه اون حکم حرمت باشه، ولو نجاست باشه. برای اینکه هر کدام از این سه فرض و هر کدام از این سه تصور، اینها نیاز به وجود موضوع داره. باید حیوان رو شما مفروض الوجود بگیرید، حیوان به عنوان موضوع باید در این سه صورت محرز باشه. حالا اون قید عدمیش به صورت صفت باشه، به صورت قضیه باشه، قضیهش موجبت یعنی معدوله باشه، سالبت المحمول باشه، بالاخره وجود الحیوان به عنوان موضوع از باب همون قاعده فرعیت که یک قاعده مسلمه اندل عقله که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، هر امری رو برای امر دیگر بخواهید اثبات بکنید، بخواهید حمل بکنید، باید اون مثبت له و اون موضوع ثبوت و تحقق داشته باشه تا نوبت به اثبات یک امر دیگری برسه، نوبت به ثبوت محمول برسه، نوبت به ثبوت وصف برسه. لذا این سه قسم از نظر تعقل و از نظر تصور دقیق و کامل قابل تصوره. لکن خب حالا قابل تصور بحث ما در استصحابشه، میخواییم استصحاب بکنیم. استصحاب حالت سابقه متیقنه لازم داره، استصحاب قضیه متیقنه لازم داره و قضیه مشکوکه و ابقاء قضیه متیقنه. خب شما که شک کردید در این که این حیوان قابلیت تزکیه داره یا نداره، که محل بحث ما در چنین مسئله ایست، یا نظیر این مسئله که مکرر عرض کردیم، شما شک می کنید که آیا این مرئه قرشیتون ام غیر قرشیه، مرئه غیر قرشیه موضوع برای اون حکم خاص واقع شده، موضوع برای رؤیت دم الی 50 سنه فقط واقع شده و اینکه دم حیزش تجاوز از 50 سال نمی کنه. خب این المرأت الغیر القرشیه که موضوع برای عدم تجاوز دم از 50 سنه قرار گرفته، این هم به یکی از این صور سلاسه باید باشه، یا به نحو معدوله، یا سالبت المحمول، یا به نحو وصف و موصوف. اما به نحو سالبه محصله که حتی با نبود مرئه بسازه، مرئه‌ای نباشد تا اینکه اتصاف به قرشیت داشته باشه، این چطور میتونه موضوع برای عدم تجاوز دم حیز از 50 سنه واقع بشود؟ موضوعی که یک طرفش نبود مرئه است، یک طرفش انتفاع الموضوعه، این صلاحیت نداره که حکم به عدم تجاوز دم حیزش از 50 سنه موضوع برای او واقع بشه. لذا اونم باید به یکی از این فروض سلاسه قابل تعقل و قابل تصور دقیق، به یکی از این فروض موضوع قرار بگیره. خب حالا که موضوع قرار گرفت، شما شک می کنید که فلان مرأه هل تکون قرشیتن املا، در ما نحن فیه فلان حیوان هل یکون قابلن لتزکیت املا. خب شما که میخواهید اینجا استصحاب رو جاری بکنید، از شما سؤال میکنید که قضیه متیقنه شما در این استصحاب چیه؟ شما به چی یقین داشتید که حالا میخواهید استصحاب اون قضیه متیقنه را جاری بکنید؟ آیا لحظه ای زمانی بر این حیوان گذشت که این حیوان مسلم قابل تزکیه نباشه و بعد شما شک بکنید در این که قابلیت تزکیه دارد یا نه. آیا اینطور بود یا اینکه نه این حیوان از اون آنی که متولد شد و از همون لحظه‌ای که وجود پیدا کرد ما شک داریم در این که این قابلیت تزکیه داشته یا قابلیت تزکیه نداشته. و همینطور در باره مرعه از همون اولین لحظه وجود این مرعه مشکوک بوده که آیا قرشی است اون حالت سابقه متیقنه شما کدامه که اون حالت سابقه متیقنه رو میخواهید استصحاب بکنید؟ حالت سابقه متیقنه نداره و باید حالت سابقه متیقنه شما به همون کیفیتی باشه که در موضوع حکم اخذ شده و به عنوان موضوع در شریعت حکم بر او ترتب پیدا کرده. شما میخواهید نفی یعنی اثبات همون موضوع عدمی را بکنید، شما میخواهید عدم قابلیت درست کنید تا در دنبالش حکم به حرمت و نجاست بار بشه. اونی که موضوع برای حکم به حرمت و نجاسته یک موضوع محققی به نام حیوان لازم داره، حیوان لاقابل، حیوان الذی لیس بقابل، حیوان الغیر القابل، اینا موضوع برای حکم به حرمت و نجاسته. کی شما به این عنوان یقین داشتید و یک حالت سابقه متیقنه برای شما وجود داشته که حالا بیایید این حالت سابقه متیقنه را شما استصحاب بکنید؟ فبن نتیجه از این چهار صورتی که به حسب تصور ابتدایی در اینجا تصور می شود، یک صورتش اصلا قابل تعقل نیست و باطله و نباید ما روش بحث بکنیم. یک صورتش هم یعنی سه صورت دیگر قابل تعقل و تصوره، لکن حالت سابقه متیقنه نداره که ما استصحاب اون حالت سابقه متیقنه را جاری بکنیم. پس در نتیجه استصحاب عدم قابلیت تزکیه از استصحابات غیر جاری است. استصحاب عدم قرشیت مرعى هاکذا از استصحاباتی است که نمیتوانیم حکم به جریان این استصحاب بکنیم. لکن دو تا تصور دیگر برای اجراء استصحاب شده که یکیش تقریبا به عنوان یک تصور پنجمه، یکیم دنباله همون قضیه سالبه محصل است و اون این است که خوب دقت کنید. ربما یقال که ما قضیه را قضیه سالبه محصله میدانیم، لیکن نه از اون سالبه های محصلهی که با انتفاع موضوع هم امکان تحقق داشته باشه، نه قید وجود موضوع رو هم اینجا اضافه میکنیم، میگیم سالبه محصله با وجود موضوعه. خب ممکنه شما سوال کنید که اگر سالبه محصله با وجود موضوعه باز حالت سابقه نداره، چه این موضوع بود و عنوان عدم قرشیت و عنوان عدم قابلیت با او همراه بود تا ما استصحاب رو جاری بکنیم؟ میگن نه ما این کار رو نمی کنیم، ما میدونیم که این استصحاب به این صورت حالت سابقه نداره، لکن به این صورت خوب دقت بفرمایید. میگیم این قضیه سالبه محصله را شما که میگید نیاز به وجود موضوع داره از نظر موضوع حکم، خوب دقت بفرمایید، آیا بقاءً نیاز به وجود موضوع داره یا اینکه نه در زمان سابق که حیوانی هم نبوده بازم موضوع لازم داشته؟ جواب این است که نه، ما به زمان سابقش کاری نداریم، ما الان که میخواییم حکم به حرمت و حکم به نجاست رو بار بکنیم ما نیاز به موضوع داریم. نمیشود بدون وجود حیوان مسئله حرمت و نجاست را پیاده کرد. خب این میگه ما اینجوری درستش میکنیم، میاییم این قضیه سالبه محصلهی که با انتفاع موضوع هم صادقه به عنوان یک قضیه متیقنه او رو مستصحب قرار میدیم، لیکن این قضیه سالبه را که استصحاب کردیم بقاءً با وجود موضوع تطبیق میکنه، استصحاباً در حال وجود موضوع این پیدا میشود. به عبارت روشن‌تر، قضیه متیقنه شما مربوط به قبل از وجود حیوانه. میگیم لیس هازل حیوان به قابل تزکیه، برای اینکه حیوانی نبوده تا قابلیت تزکیه داشته باشه، لیکن همین لیس هازل حیوان به قابل تزکیه را ما مستصحب قرار میدیم و به حسب زمان سابقم نمیخواییم اثری برش بار بکنیم. این قضیه رو به استصحاب کش میدهیم، ادامه میدهیم، میاریمش تا زمانی که حیوان متولد شد، تا زمانی که مرعه تولد پیدا کرد، اون وقت اون قضیه سالبه محصله با انتفاع موضوع که برای ما متیقن بود و به عنوان قضیه متیقنه در استصحاب مطرح بود، او رو به استصحاب ادامه می دهیم الى لحظت وجود الموضوع. الى زمان تحقق المرأة، اون وقت اون قضیه سالبه وقتی که مواجهه با وجود موضوع شد دیگه مانعی نداره که حکم به حرمت برش ترتب پیدا بکنه، مانعی نداره حکم به نجاست برش بار بشه. برای اینکه شما در حکم به نجاست و حرمت موضوع میخواستید، موضوع در زمان استصحاب وجود داره، موضوع در زمان لاحق که مقصود ما از استصحاب همین زمان لاحقه، در این زمان موضوع محققه. پس چرا شما به این سبب استصحاب رو جاری نمی کنید؟ که هم اون اشکال از بین میره، هم حالت سابقه تحقق داره و هم برای حکم به حرمت و نجاست شما موضوعی دارید به نام حیوان، یا در باب غیر قرشیه موضوعی به نام مرأة تحقق پیدا می کنه. اینجور استصحاب چه مانعی داره؟ جواب از این حرف این است که شما خوب دقت بفرمایید، شما که اون قضیه متیقنه را ادامه می دهید و ابقا می کنید، در زمان لاحق کی اون قضیه متیقنه را تطبیق با وجود موضوع می کنه، تطبیق با تحقق موضوع می کند؟ به عبارت دیگر خوب دقت بفرمایید، شما بین قضیه متیقنتون و بین موضوع حکمتون واقعش مغایرت تحقق داره. برای اینکه قضیه متیقنه سالبه محصله با نبود موضوعه، لکن قضیهی که موضوع حکمه سالبه مع حفظ الموضوعه. قضیه متیقنه شما قضیتون و قضیهی که موضوع برای حکم به حرمت و نجاست قرار گرفته قضیتون اخرى. حالا که این دوتا به این نحو مغایرت داره، شما وقتی که استصحاب میکنید اون قضیه متیقنه را که ذاتاً با این قضیه مغایرت داشت، در مقام ابقا و ادامه کی میخواد اون قضیه متیقنه را بر این قضیهی که موضوع برای حکم به حرمت و نجاست تطبیق بده؟ اینجا جز از راه عقل راه دیگری برای شما نیست. یعنی شما اینجوری میگید، خوب دقت بکنید، میگید که حالا که قضیه متیقنه ما یک سالبه با انتفاع موضوع بود. حالا ما این قضیه رو ادامه دادیم، عقل میپرسه تا کی؟ میگه تا زمان وجود موضوع. اینجا یک نتیجه عقلی میاد تو کار، یک لابدیت عقلیه مطرح میشه. میگه حالا که اون قضیه سالبه تا وجود موضوع ادامه پیدا کرد، پس حالا سالبه مع وجود الموضوعه، پس لابد دیگه سالبه مع وجود الموضوع تحقق پیدا کرد. این حکم عقله، این واسطه عقلیه است در باب استصحاب. و شما در استصحاب هم ملاحظه فرمودید و هم انشاءالله در بحث استصحاب به این مسئله خواهیم رسید که اگر پای وساطت عقل و حکم عقل در میان آمد، استصحاب جریان پیدا نمی کنه، یسیر و اصلا مثبتا و محققون قائل به حجیت اصل مثبت نیستند. حتما باید مستصحب شما یا نفس حکم شرعی باشه یا مستقیما موضوع حکم شرعی باشه. اما شما یه چیز دیگری رو استصحاب بکنید، نه موضوع برای حکم شرعی، لکن با یک واسطه عقلیه یا واسطه عادیه، اون وقت موضوع برای حکم شرعی محقق بشه، این موجب ترتب اثر شرعی و اون حکم شرعی نخواهد بود. پس اگر کسی از این راه بخواهد استصحاب رو جاری بکنه، این ناتمامه. لکن یک راه دیگری هم هست، این مختصر عرض می کنیم و این تیکه تمام بشه. کسی بیاد یک تصور پنجمی در این راه بکنه غیر از اون چهار صورتی که ما تصور کردیم، و اون این است که به این صورت مسئله رو پیاده بکنه، بگه موضوع برای حکم به حرمت و نجاست نه وصف و موصوفه، نه قضیه سالبه محصله است، نه موجبه معدول است و نه موجبه سالبت المحمول. یک نحو دیگری هست و اون اینه که موضوع برای حکم به حرمت و نجاست یک امر مرکب دارای دو جزئه، بدون اینکه عنوان صفت و موصوف هم مطرح باشه، نه یک امر مختلط و مترکب از دو تا مطلب، یکی الحیوان، این یک جزء موضوع، جزء دیگر عدم القابلیت للتزکیه، نه الحیوان الغیر القابل، نه هم عنوان عدم القابلیت للتزکیه. در باب مرء و غیر قرشیت هم همین معنا، ما هر کدوم رو مثال بزنیم دیگری هم مثل اوز فرقی نمی کنه. بگیم موضوع برای حکم به عدم تجاوز دم حیض من 50 سنه امر مرکب من شیئین، احدهما المرأة و ثانی غیر القرشیه، نه المرأة الغیر القرشیه، عنوان غیر القرشیه. خب اگر موضوع مرکب شد، بزرگان میگویند که در موضوعات مرکبه اگر بخواهید استصحاب جاری بشه، مانعی نداره که یکی از دو جزء اون موضوع مرکب را به وجدان احراز بکنید و جزء دیگر رو از راه استصحاب احراز بکنید، یکیش از راه وجدان احراز شده باشه، دیگری از راه استصحاب احراز شده باشه. اینجا میاییم این حرف رو میزنیم، میگیم که المرأة، خب این جزء موضوع محرز به وجدانه، هازهی المرأة متولد شده، موجود شده، هازا هو الحیوان در خارج تحقق داره، ما ایم و جزء دیگر، عنوان عدم القابلیت لتزکیه. و عدم القابلیت لتزکیه این حالت سابقه داره، تمام اعدام حالت سابقه داره، اعدام که مثل وجودات نیست، کل امر عدمی این لهو حالتون سابقه. عدم القابلیت لتزکیه این حالت سابقه متیقنه داره، به حیوانم مربوط نیست. استصحاب این عدم القابلیه رو می کنیم، میاییم می گوییم که دو جزء موضوع برای ما محرز شد، عنوان المرأة من طریق القطع والوجدان احراز شد، عنوان عدم القرشیه من طریق الاصل والاستصحاب، یک جزء از راه وجدان و یک جزء از راه استصحاب. اگر اینجوری ما تصور بکنیم، هم توانستیم موضوع برای حکم رو تثبیت بکنیم و هم حالت سابقه متیقنهی که در اجراء استصحاب مورد نیازه، اون معنا هم به جای خودش محفوظه. اگر این کار رو به این صورت انجام بدهیم، این قلت میگه چه مانعی داره؟ جوابش اینه که اصلا این راه رو ما به عنوان راه پنجم نمیتونیم تعقل بکنیم. چرا؟ برای اینکه شما خوب دقت کنید، میگید یک جزء موضوع حیوانه، یک جزء دیگرش عدم القابلیت لتزکیه است. ما سوال میکنیم که این عدم القابلیت لتزکیه که به عنوان جزء موضوع اخذ شده، آیا در اخذ این جزءن وجود جزء دیگر مفروضه یا وجود جزء دیگر مفروض نیست؟ از این دو حال نمیتونه بیرون باشه. شما که میگید عدم القابلیت لتزکیه به عنوان جزء الموضوع اخذ شده، آیا در اخذ این جزء للموضوع وجود الحیوان فرض شده یا نشده؟ اگر میگید وجود الحیوان فرض شده، یعنی با حفظ حیوان عدم قابلیت لتزکیه جزئیت داره، این بر میگرده به اون سه وجهی که ذکر کردیم، یا باید موجبه معدوله باشه، یا باید سالبت المحمول باشه، یا باید وصف و موصوف باشه، غیر از اونا قابل تعقل نیست. اگر در عدم القابلیه وجود الحیوان مفروضه، پس ارتباط چجوری خواهد بود؟ لابد ارتباط یا به نحو معدوله است، یا به نحو سالبت المحموله، یا به نحو وصف و موصوفه. دیگه فرض دیگری غیر از این ستا نمیتونیم تعقل بکنیم. و اگر بیایید بگید نه، در جزء قرار دادن عدم القابلیه وجود الحیوان فرض نشده، یعنی این عدم القابلیه حتی با عدم الحیوان هم میتونه جزئیت داشته، این است که این غیر قابل تعقله. این اصلا مناقضه در کاره. چطور میشه عدم القابلیه حتی با نبود حیوان و با فرض نبود موضوعیت داشته باشه و در این حال موضوع مرکب باشه؟ یعنی وجود الحیوانم به عنوان احد و جزءی الموضوع نقش داشته باشه، که معناش این بشه ما از یک طرف به وجود الحیوان نیازمندیم لأنه احد و جزئی الموضوع، و از یک طرف به وجود الحیوان نیازمند نیستیم، برای اینکه اون جزء دیگری را که به عنوان جزئیت اخذ کردن، اون جزء به طور عموم اخذ شده که حتی با نبود جزء اول هم امکان پذیره و قابل تحققه. این مناقضه داره و ما نمیتونیم چنین تصوری را بکنیم. پس نتیجه این طور شد که اگر کسی صورتاً بخواهد یک تصوری به نام جزء مرکب داشته باشه، این یا باطله و یا برگشت میکند به یکی از اون وجوه ثلاثه‌ای که ما گفتیم حالت سابقه نداره و روی نداشتن حالت سابقه استصحابش جریان پیدا نمیکند. فبن نتیجه استصحاب عدم قابلیت و استصحاب عدم قرشیت و امثال این استصحابات به این صورتی که ملاحظه فرمودید، این قابل جریان نخواهد بود.